أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این جهت سوم که مربوط بود به بحث از حکم تکلیفی جراحی زیبایی با دو نوع ترمیمی و زیبایی مرد برای خود مکلفی که مورد این عمل جراحی میخواهد قرار بگیرد. همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، قسم اول از این جراحی زیبایی که جراحی ترمیمی باشه، چه علا نحو ضروریه باشد که حالت حیاتی داره و چه علا نحو حاجیه باشد که ترمیم عضو بدن هست، ولی به طوری که اگر انجام آن نشه خطری شخص را تهدید نمی کنه. این قسم اول، نوع اولش که محل در حکم او اختلافی نبود، هم به حسب اون که در کلمات فقهای امامی اومده و هم به حسب اون که در نوشته های مؤلفین عامه اومده، این قسمت لا اشکال در جواز عمل فی حد نفسهی باقت نظر از لوازم و مستلزمات عمل. عمده بحث در قسم در نوع دوم بود، یعنی جراحی زیبایی محض. در این قسمت برای من به حرمت این جراحی کردن برای زیبایی من به وضوحی استدلال شده بود. وجه اول استدلال به آیه شریفه بود که درش وارد شده در نقل قضیه که در مورد شیطان اتفاق افتاد، بعد از اینکه مهلت گرفت به خداوند متعال عرضه کرد که مردم را امر می کنم لآمرن نهم فلیغیرن نه خلق الله. از این آیه تقریب استدلال این بود که از این آیه استفاده می شود که تغییر خلقت، تغییر در آفرینش امر مبغوض و امر حرام هست، از زمره معاصی هست. کبرا از این آیه استفاده میشه در مورد جراحی زیبایی با توجه به این که نقصی فعلا در بدن وجود نداره، به مجرد تحسین و تجمیل اشخاص بخواهد این کار را انجام بدن، این یک نحو تغییر در آفرینش خداوند متعال هست، صغراش هم به این تغییر درست میشه، پس حکم به حرمت میشه. این اصل استدلال. نسبت به استدلال به این آیه شریفه برای حرمت تغییر ظاهری در بدن افراد چه در ضمن جراحی زیبایی باشه چه در ضمن تغییرات دیگه‌ای مثل خالکوبی و نظائر این باشه، اشکال شده بود در کلمات فقهای ما نسبت به این استدلال. در حقیقت اشکال به دو وجه برمیگشت. وجه اول اشکال نقضی بود. حاصل اشکال نقضی این بود که ما نمی توانیم مدلول این آیه را حرمت تغییر ظاهری در موجودات خلقت از جمله اعضای بدن بدانیم، چون این حمل آیه بر این معنا به اینکه مراد از آیه را این معنا گرفتن، لازمی داره که به اون لازم نمی شود ملتزم شد. لازمه حرمت تغییر ظاهری در پدیده های خلقت در مخلوقات اینه که هیچ نحو از دستکاری و از تصرف در مخلوقات جایز نباشه، ولو به مثل حفر انهار و حفر آبار و جرج انهار، قطع اشجار و نزایر، به اینم که قابل التزام نیست. این اشکال نقضی بود. اشکال دوم اشکال حلی بود. اشکال حلی این بود که ما باید مراد از تغییر خلقت در این آیه شریفه را تغییر در دین و تغییر در فطرت بدانیم. بنابر این معنا دیگه ارتباطی با تغییرات ظاهری در موجودات خلقت من حلق لیه او جراحت تجمیدیه یا وشم که خالکوبی باشه و امثال این دیگه ارتباطی نداره. دو تا در حقیقت اشکال به دو وجه برمیگرد. نسبت به اشکال نقضی در جلسه قبل جواب داده شده. حاصل جواب این بود که اون چه که در آیه به عنوان مورد تحریم قرار گرفته مطلق تغییر خلقت نیست، تا بفرمایید این لازمه ای داره که لا یمکن الالتزام به، بلکه اون چرا که در آیه مورد حرمت و مقبولیت قرار گرفته تغییر در خلقتی است که در مقام معارضه با خداوند متعال و معصیت خداوند متعال و برخلاف طاعت خدا عمل کردن باشه. در مسیر گمراهی این تغییر خلقت انجام بگیرد آیه دلالت بر حرمت میکنه، نه مطلق. بله اینکه در مسیر گمراهی انجام بشه، عنوان اینه. این عنوان عام هم تغییر ظاهری را شامل می شود و هم تغییر ظاهری را و هم تغییرات و انجام دادن افعالی که خداوند متعال از او نهی کرده است. بله از او نهی کرده است، ولی مورد تحریم جایی است که تغییر خلقت در مقام معصیت خداوند متعال انجام بشه. مدلول آیه اینه. حالا این مدلول، حالا مثالاش رو عرض می‌کنیم که بعد میاد. این مدلول آیه اینه. با توجه به این مدلول استدلال به آیه برای حرمت تغییر ظاهری در خلقت اینطور نیست که هیچ جا امکان نداشته باشه، که در اشکال در کلام مرحوم های خویی و عده از محققین نتیجه اشکال این اعلام این بود. نه، فل جمله می شود به این آیه استدلال کرد برای اثبات حرمت تغییر در خلقت، منتها چون اون چی که در مضمون آیه اومده تغییر خلقتی که در مقام معارضه با فرمان و خواست خداوند متعال انجام بشه، سلام علیکم، انجام بشه، مواردی که در مواردی که اشخاص در نسبت به مواردی که این کار در بدن انجام بشه یا گمراه کردن مردم در اعتقاد، یکی از مصادیقش گمراه کردن مردم نسبت به اعتقاداته، خب این هم یک مصداق از تغییر در خلقت هست، ولی تغییر معنوی، نه تغییر ظاهری حسی در موجودات خلقت. نسبت به تغییر ظاهری حسی در موجودات خلقت هم اون مواردی که از خارج معلوم هست که نظر شارع مقدس بر در این مورد برخلاف تغییر است و تغییر معارض با خواست خداوند متعال انجام می شود، اونها از مصادیق این آیه شریفه خواهد بود. مثال هایی که در کلمات خود مفسرین هم زده شده یا در کلمات فقها ها، مثال هایی مثلا انجام اعمال زشت و فحشا من اللوات و صحبه و غیر اینها، در مورد اینها اشخاص بخواهن این کار رو انجام بدهن، اینها از مصادیق تغییر در خلقت هست، برخلاف اون فطرت و برخلاف دین دارن عمل میکنن. یا بله اجازه همین رو عرض میکنیم، برای دیشب این مطلب برای عرض شده بود ولی خب حالا چون تشید نداشیدن بتالی دوباره رامان اشاره به اینجا میرسیم. بله این موارد را کلن هر موردی که ما از خارج احراز کرده باشیم که خواست خداوند متعال برخلاف این تقدیر هست، تغییر در اون مورد تغییر مبغوض و محرم هست به حکم این آیه. منتها این مواردی که هست، حالا همون مواردی که به عنوان تغییر ظاهری هم باشه، اگر مثلا در حلق و لحیه، در وشم، در خالکوبی و نظائر اینها اگر از ادله دیگر با قطع نظر از آیه شریفه استفاده بشه که حلق و لحیه حرام هست، خب این تغییر دادن در ظاهر بدن تغییر در مقام معصیت خداوند متعال هست، مصداق این آیه شریفه هست. و همینطور اگر از خارج احراز بشه که برخلاف خواست خداوند متعال، منتها اونجایی که ما از دلیل خارجی احراز میکنیم برخلاف خواست خداوند متعال هست، اگر دلیل خارجی مستقیماً حرمت تشریعی، حرمت عمل را دلالت بکنه، یعنی حکم به تحریم عمل بکنه، با مثلا اگه فرض کردیم در مورد حلق و لحیه دلیل دیگه دلالت بر غربت می کرد، خب با استفاده از دلیل دیگر این عمل از مصادیق تغییر در خلقت میشه، مصداق اون عملی میشه که شیطان گفت من مردم را وسوسه میکنم. در این مورد مصداق بودن حلق و لحیه لتغییر در خلقت، تغییر در خلقت محرم و مبغوض لا اشکالی. منتها دیگه ما در اینجا برای اثبات حلق و لحیه به آیه نمیتونیم استدلال بکنیم، چون قبلش دلیل خارجی به ما گفت حرامه، دیگه استدلال به آیه جا نداره. ولی مواردی که دیشب هم توضیح داده شد، مواردی که ما از خارج احراز بکنیم که تغییر برخلاف خواست خداوند متعاله، ولی اون دلیلی که دلالت میکند بر اینکه برخلاف خواست خداوند متعاله، اون دلیل حکم تشریعی را، حکم قانونی، تحریم قانونی را دلالت نداره. مثل چی؟ اینجا مثال زدیم به تغییر جنسیت. تغییر جنسیت دیشب هم اشاره شده، مثل مرحوم های تبریزی در حرمت تغییر جنسیت به این آیه شریفه استدلال میکنه، ولی در مسئله حلق و لحیه استدلال به آیه شریفه برای حرمت حلق و لحیه را قبول ندارن، ولی در تغییر جنسیت استدلال را به این آیه استدلال میکنن. توضیح استدلال این بود که چون آیه دلالت میکنه بر این که اون تغییر در خلقتی که معارض با خواست خداوند متعال، مخالف با خواست خداوند متعال، این تغییر حرام هست و مبغوضه، در مورد تغییر جنسیت چون ما دلیلی داریم که از اون دلیل استفاده میشه که این تغییر جنسی که زن و مرد بودن افراد به خواست خداوند متعال، به اراده خداوند متعال هست. اون آیه شریفه که یه بول من یشاو اون اناسا و یه بول من یشاو زکور، اون آیه حکم تشریعی را دلالت نداره، حرمت را دلالت نداره. تا بگید که وقتی خود آیه حرمت تغییر جنسیت را دلالت کرد، دیگه چه احتیاجی هست برای اثبات حرمت تغییر جنسیت به آیه شریفه فل یغیرن خلق الله استدلال بکنی؟ نه، اون آیه این را دلالت میکنه که مذکر بودن و مؤنث بودن به خواست خداوند، خداوند متعاله که هر کسی را که خواست زن قرار میدهد و هر کسی را که خواست مرد قرار میدهد. مرد بودن و زن بودن به خواست خداوند متعاله. وقتی در مورد شخص الف مرد متولد شده، این معناش اینه که خداوند متعال خواست که این مرد باشد. خب در این مورد این آیه شریفه حرمت تغییر جنسیت را دلالت نداره، ولی این را دلالت داره که مرد بودن شخص الف به خواست خداوند متعاله. وقتی این مطلب اثبات شد، این که این دلیل خارجی به ما برای ما تعیین کرد که خواست خدا بر مرد بودن این شخص الف هست، اگر بخواهد اینجا تغییر در جنسیتی اتفاق بیفته، این تغییر در جنسیت برخلاف خواست خداوند متعال هست و در مقابل بیتنه یک نحو معارضه با خواست خداوند متعال حساب میشه. روی این حساب نتیجه جواب از اشکال اول این شد که اینطور نیست که ما در هیچ جا برای اثبات حرمت تغییرات ظاهریه نتوانیم به آیه شریفه استدلال بکنیم. نه، فی‌الجمله میتوانیم استدلال بکنیم. بله، در خصوص مورد بحث که جراحی زیبایی هست و همینطور در مثالهایی مثل وشم که خالکوبی باشه یا ادماس که بند انداختن باشه یا حلق اللحیه، که ما دلیل از خارج نداریم که دلالت بکند بر خصوصیتی در این موارد، دلیلی نداریم، مجرد تغییر ظاهری در به این انها دلیل بر حرمت نداریم. آیه میگوید اون تغییر خلقتی که برخلاف خواست خداوند متعال باشه حرامه. آیا جراحی زیبایی تغییر برخلاف خواست خداوند متعال هست یا نه؟ ما این را احراز نکردیم. اگر بخواهیم به آیه برای اثبات حرمت این مورد استدلال بکنیم، میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. روی این حساب در حقیقت عامه که استدلال کردن به این آیه برای حرمت تغییر جنسیت، استدلال اینها صحیح نیست، ولی وجه عدم صحت اشکال اول نیست. وجه عدم صحت اینه که اون تغییر مذموم و مبغوضی که شیطان گفته من مردم رو وسوسه می کنم که اون رو انجام بده، اون تغییری است که در مقام معصیت خداوند متعال انجام بشه. خب در جراحی زیبایی با فرض اینکه ما دلیل دیگه ای نداریم که حال این موضوع را مشخص بکنه، در این مورد احراز نمی شود که این از مصادیق تغییر در خلقت در مقام معارضه با خداوند متعاله. روی حساب در اینجا نمیشه استدلال کرد، در حلق اللحیه نمیشه استدلال کرد، در وشم و انماس و نظایر اینها نمیشه استدلال کرد. این اشکال اول به استدلال به آیه شریفه برای اثبات حرمت مواردی مثل جراحی زیبایی یا حلق اللحیه و نظایر این باشه. اشکال دوم اشکال حلی بود. حاصل اشکال حلی این بود که در آیه شریفه ولو عنوانی که ذکر شده تغییر در خلقت هست، فلیغیرن خلق الله هست، ولی مقصود از این تغییر، تغییر در دین و تغییر در فطرت هست. یعنی اینکه از جهت معنوی افراد کاری انجام بدهن برخلاف فرمان خداوند متعال، نه اینکه ناظر باشد آیه به تغییر در ظاهر مخلوقات. اصلا آیه کاری به تغییر در ظاهر مخلوقات نداره، آیه ناظر به تغییر در دین، تغییر در فطرته. این حالا به چه بیان آیه ناظر به این هست؟ دو تا تقریب در اینجا هست. یک تقریب عبارت از اینه که در دیشب هم اشاره شد، این بود که در روایاتی از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده که معنا کرده اند این آیه شریفه را، فلیغیرن خلق الله، یعنی یغیرن دین الله. در خود روایات اینجور بیان شده، همونطور که مرحوم شیخ دوزی در چبیا در احتمالات در آیه فرموده که این در یکی از احتمالات تغییر در دین الله هست که ابن عباس و عده‌ای قائل شدن و روی ذالکه عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام. این یک تقریب. دلیل بر این که مراد از تغییر در خلقت تغییر در دینه، تقریب اول روایاتی است که در این وارد شده در ذیل آیه. این روایت در تفسیر تبیان به او اشاره شده، در تفسیر عیاشی هم از امام باقر علیه السلام، از جابر، از امام باقر علیه السلام نقل شده. تقریب دوم اینه که تقریب دوم برای اینکه مراد از خلقت دین هست، با آیه ناظر به تغییرات معنوی هست، نه تغییر در ظاهر خلقت. بچه دوم اینه که در خود قرآن مجید در مورد فطرت این آیه وارد شده که فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم. مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان اشاره کرده، فرموده که این مجاهد گفته که اکرمه که قائل به این شده که تغییر در خلقت اخصا هست، خسی قرار دادن عبید هست، این حرف او اشتباه هست، درست نیست، بلکه تغییر در آیه تغییر دین الله هست، الذی فطر الناس علیه، در به دلیل اینکه در آیه در آیه دیگر این عنوان اومده راجع به فطرت تعبیر به خلقت شده، فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. وجه نداره که مردم از اون فطرتی که بر اون مفطور شده اند از اون برگردند و در اون تغییر ایجاد بشه. خب به تقریب دوم، چون در خود کتاب مجید در مورد فطرت تعبیر به خلق و خلقت شده، پس خلق در فلیغیرن خلق الله هم به معنای فطره. این تقریب دوم. ولی هر دو تقریب در حقیقت بیان اینه که مراد از خلق در فلیغیرن خلق الله فطرت هست و تغییر در معنویات هست، در امور معنوی هست، نه تغییر در ظاهر موجودات خلقت. آیا این اشکال تمام یا اشکال تمام نیست؟ نسبت به تقریب اول از اشکال دو تا جواب میشه. یه جواب اینه که خب اون روایتی که در اون روایت تفسیر شده از دی خلق به دین الله، اون روایت منحیص السند روایت معتبری نیست، روایت مرسله هست. با روایت مرسله که نمیشه تفسیری را یا معنایی را برای آیه اثبات کرد.
اگر موصله شیط صدوم باشد همزانی به هست.
حالا دیگه اون علال مبنا دیگه. حالا اون که در کلمات مرحوم
بله.
حالا در کلمات مرحوم شیخ در تفسیر تبیان اومده به یک نقلی هم از مرحوم صدوق در توحیدش، نه در منزایه رو، در توحیدش موان روایت نقل شده، اونم روایتی که در سندش اشکال هست، به عنوان مقطوعات صدوق هم نیست. حالا این یک جواب. جواب دوم این که حالا از اشکال سندی رفع یاد بکنیم، از اشکال سندی رفع یاد بکنیم، نسبت به روایاتی که در ذیل آیات وارد می شود و برای آیات، برای الفاظ وارد شده در آیات معانی و مصادیق را بیان می کنند، با توجه به این که این آیه فی حد نفسی یک ظاهری داره و ظاهرش غیر از اونی که در تفسیر ذکر شده، نسبت به این روایات مفسره که ائمه علیهم السلام در مورد یک آیهی فرمودن این اراده شده، نمیشه، یعنی ما دلیلی بر حصر نداریم که معنای آیه خصوص اینه، بلکه مضمون این روایات مفسره اینه که این هم از مصادیق تغییر فی خلق الله، از مصادیق آیه در خصوص مورد. اگر در روایت وارد شده که تغییر در اینجا شیطان گفته من امر میکنم فلیغیرن خلق الله، یعنی تغییر در دین یکی از مصادیق تغییر مبغوض به تغییر حرام، این هم مصداق آیه هست، اما مصداق منحصر بودن به طوری که اون ظاهر اراده نشده باشد، این را دلالت نداره. همونطور که دیشب هم گفته شده که در کلام مرحوم صاحب هدایق اومده بود، صاحب هدایق فرموده که بعضی از فقها که برای حلق اللحیه به این آیه شریف استدلال کردن، این استدلالشون هر صاحب هدایق این بود که این استدلال درست نیست، چون روایاتی از ائمه وارد شده و این کان ظاهر اللفظ یساعده، یعنی قبول داره که ظاهر لفظ آیه تغییر ظاهری هست، ولی روایات فرموده که در اینجا تغییر معنوی هم که برخلاف خاص خداوند متعال باشه مبغوض، این تغییر معنوی هم مبغوض خداوند متعال و از موارد وسوسه های شیطانی هست. با اعتراف به این که آیه یک ظاهری داره که اون ظاهر برخلاف اون تفسیری است که در روایات وارد شده، در این موارد ما نمیتوانیم ما مضمون روایت را به صورت حصر معنا بکنیم که فقط این هست و غیر از این اراده نشده، بلکه هم میشه بر این که اگر زان بله روایت نبود ما به ظاهر اخذ میکردیم، هم میکردیم بر تغییر معنی ظاهری فقط، ولی روایت چون این مصداق را بیان کرد توسعه داد میدهد در معنای آیه. امام علیه السلام به عنوان کسی که یعرف القرآن و آشنای به بطن قرآن هست، برای ما بیان فرموده که این هم مشمول آیه هست، این هم از مصادیق آیه هست، اما حرف را نمیگه ازش استفاده کرد. بله اگه در جایی در آیهی وارد شده باشه که انما اراد الله بذالک این معنا، اونجا ملتزم میشیم که با اینکه در اون روایت در مورد روایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مورد وصل اینطور شده بود دیگه، از روایتی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده، حضرت لعن کرده بودن واصله و موصوله را، امام علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرموده که مراد عبارت رسول الله اونی نیست که مردم فهمیدن برداشت کردن، بلکه فقط این هست. اون مواردی که در روایات تفسیری چه در مقام تفسیر کلام رسول الله وارد شده باشه، چه در مقام تفسیر آیه کتاب مجید وارد شده باشه. اون مواردی که با انما روایت وارد شده و تفسیر کرده، خب اونجا معلومه که دلالت بر حس داره و اون معنای ظاهر را ما نمیتوانیم عکس بکنیم. ولی مواردی که در روایات اومده و برای به عنوان مصداق ذکر شده که این آیه در مورد این آیه در این مورد صادق هست، ولی یغیرون یک مصداق برای معنای آیه ذکر شده، اون موارد را ما نمیتوانیم حمله بر حس بکنیم. از این جواب دوم نسبت به روایت معلوم میشه که استدلال بر این تقریب دوم که میگفت مقصود از خلق خصوص فطرت خصوص دین هست، به خاطر اینکه در آیه دیگر در آیه فطرت از فطرت تعبیر به خلق شده، اشکال این تقریب هم واضح شد، به جهت اینکه قبول داریم که در آیه دیگه خود فطرت مصداق خلق قرار داده شده. ولی این دلیل نمیشه که در هر جا در کتاب مجید تعبیر خلق اومده بگیم مقصود از خلق فقط فطرته، خلق موجودات و ظواهر موجودات اون مراد نیست، اشیای مخلوقه اونها مراد نیست، موجودات حسی و مادی اینها مراد نیست. بله در آیه فطرت از فطرت تعبیر به خلق شده، ولی این مقتضای این آیه حصر خلق و خلقت در فطرت نیست که به طوری که موجودات مادی را شامل نشود. و وقتی که حصر نبود نتیجه میشه که آیه به اطلاق خودش باقی هست، فلی یغیرن خلق الله، یعنی هر گونه تغییر در خلق، خلق هم چه به معنای فطرت چه به معنای موجودات دیگر، بله موجودات مادی و محسوس دیگر، تغییر در همه اینها مبغوض خداوند متعال. رو این حساب اشکال دوم هم
مامن آمن الا وقت خوش، وقتی که این گونه باشون آیه عام هست، روایاتی که آمده تعبیر کرده به تغییر دین میشه مخصص اون میشه،
بنابراین ما مخصص باشه بیان یک مصداق نفی غیر که نمی کنه، بیان یک مصداق نفی غیر که نمی کنه،
باید مخصص هستش دیگه.
تخصیص در جایی که تنافی داشته باشه دیگه، تفسیر در جایی که تنافی داشته باشه، این عنوان این در حقیقت داره توضیح میده دیگه، یعنی خیال نکنید که ظاهره، خیال نکنید که تغییر در خلق فقط تغییر در موجودات مادی و محسوس عالم هست، تغییر در دین هم از قبیل هست. این اون مصداقی که مردم نوعاً ازش غافل هستن در بعضی از روایات تفسیریه اشاره شده به اون مصادیقی که از ذهن مردم نوعاً دوره، مردم که التفات به این نداشتن، ذهنشون میرفت روی مصادیق دیگر، فقط فکر میکردن مصادیق دیگر مراد هست. ائمه علیهم السلام در بعضی از موارد اینها رو هم ذکر کردن، این مصادیقی که مردم در بد و عمد مثلا غافل از اون بودن، به وسیله بیانات ائمه علیهم السلام روشن میشه که نه، اینها هم جزء مصداق هستن. ولی حصر که غیر از فقط این هست و غیر از او اراده نشده، این را دلالت نداره. رو این حساب دلیل اولی که در کلام عامه برای حرمت جرایی زیبایی ذکر شده که آیه فلی یغیرن خلق الله باشه، استدلال به این آیه تمام نیست، ولی وجه عدم تمامیت و اشکال به استدلال، اون اشکال نقلی و اشکال حلی که نوعاً در کلمات ذکر شده، اون دوتا اشکال نیست. اصل اشکال اینه که در آیه اون تغییر مبعوث تغییری است که مصداق معصیت خداوند و در مخالف خاص خداوند متعال باشه. استدلال به این آیه در هر موردی متوقف بر اینه که شما در مرحله قبلی خاص خداوند متعال در این مورد را احراز کرده باشید. در اون مصادیقی که شما میخواهید به او استدلال بکنید، چه وشم باشه، چه انماس باشه، چه حلق اللحیه باشه، چه جراحی زیبا باشه، در هیچ یک از این مصادیق خاص خداوند باقت نظر از این آیه شریفه در این مورد محرز نشده. روی این حساب تمسک به دلیل، تمسک به آیه در اینجا میشه از تمام موارد تمسک به دلیل در شمه مساقیه دلیل. این وجه اول. وجه دومی که در کلمات به او استدلال شده، در کلمات عامه نوعاً به این وجه هم پرداخته شده در کنار این وجه اول که وجه عمده و اساسی بود، وجه دوم اینه که گفتم این جراحی زیبایی که فقط حالت تحسینی داره، تجمیلی داره و حاشیه ترمیمی نداره، این جراحی خالی از عوارض و ضررهای ناشی از جراحی نیست. مواردی که ذکر میشه برای جراحی زیبایی، نمیدون جراحی بینی یا غیرین، یکی از اون مواردی که برای جراحی ها مثلا در جراحی زیبایی ازش استفاده میشه، مثلا عمل بزرگ کردن سینه هست. حالا ممکنه در مردم اتفاق بیفته، برای اینکه خودشون رو با حالت زن در بیارن مثلا سینه هاشون بزرگ بکنن یا غیرین. حالا در مثل این ها مثال زدم، گفتم برای این حالت پیش بیاد از موادی استفاده میکنن، الان مثل سیلیکون یا هورمون‌های جنسی و نظایر اینها استفاده میشه که استفاده از اینها معرض ورود خطرات زیادی برای این اشخاصی است که به این حالت در آمده اند. خب از یک طرف این عمل جراحی زیبایی انجام میشه، ولی به دنبالش این عوارض و خطرات برای شخص پیدا میشه، در حالی که
عوارض نیسته.
خب حالا اجازه بفرمایید، داره میرسیم
مسئله اتفاقی را نمیشه به طور عموم شمول بیان
که بله در حالی که عرض کردم که اونی که
بسیار موارض موجب عوارض و خطرات
فعلا الان نقد میکنیم، بعد به نقدش میرسیم. فعلا طرح بعد اونی که نوشته شده در کتاب‌های اونا اینه. حالا این مطلب اینا که الان که اول که داریم حکایت می‌کنیم، نقد می‌کنیم، وجه مختار که نیست که الان اشکال فرمود. حالا اگر این وجه مطرح شده، اشکالی به این وجه نشده، مورد قبول قرار گرفته، اون وقت استفاده می‌کنیم از فرمایشات شما در اون قسمت اشکالاتش. اگر اجازه بفرمایید حالا ما اصل مسئله رو طرح می‌کنیم. اشکالی هم که در اینجا در ذیل این وجه میشه گفت، اون اشکالا رو مطرح میکنیم، بیاسیم به اینکه بله آیا اینجا مطلبی اگه باقی مون در خدمت هستیم. حالا اونی که نوشته شده اینه که خب این یه عملی میخواد انجام بده، اونم ضرورتی در کار نیست، فرض اینکه جهت راهی ترمیمه نیست، خود اینکه این بله غرضی که جراحی انجام میشه به اون غرض برسن افراد، این درصد موفقیتش درصد زیادی نیست، احتمال موفقیتش احتمال ضعیفی است. از طرفی همراه هست این کار با یک عوارض و ضررهایی که اون ضررها در مقابل اون چی که به دست می آید به مراتب مهمتره دیگه، مفاسد بیشتره در حقیقت. خب اینجا چون جراحی معرض این کار هست، طبعا نمیتواند فعل جائزی باشه، چون کاری است که خطردار هست، افراد را، بدن افراد را به مخاطره میاندازه، در معرض عوارض غیر قابل جبران قرار میدهد. با عنوان بله شاهد هم گفتن که اگه ما نگاه بکنیم در اصطلاح اون مواردی که به عنوان تخلف در بله کارهای پزشکی انجام میشه در جرائم پزشکی، در بعضی از موارد گفتن که مهمترین، در بعضی از سالها نظام پزشکی مثلا در ایران هم اعلام کرده که مهمترین بله جرائم پزشکی مربوط به همین جرایی های زیبایی یا مربوط به جرایی های زیبایی بوده. بله این که حالا این که این بعد بعدم با این به این زمینه کنیم مواردی که در بعضی از زمان‌ها اتفاق می‌افته، افرادی را نشون میدن که در صدد این بودن که چهره‌شون را زیباتر بکنن، ولی عملاً به حالتی در آمدن که الان حالت مشوه بله به مراتب از اون حالت قبل از جراحی بدتر شده. خب این اینا باعث میشه که ما نتوانیم حکم به جواب این بکنیم، چون عملی است که دارای خطر به مخاطر انداخته میشه. این بله
اینا موارد
نادریه. بله این اشکال، این وجه، حالا این وجه البته تمام نیست، اشکال این وجه هم فرمایشی که میفرمایید اینو به عنوان اشکال این وجه باید ذکر کنیم که این وجه، این دلیل دومی که شما ذکر کردید به او استدلال کردید در کتب متعددی از نوشته های عامه این دلیل اومده، این دلیل اخص از مدعا هست بلکه اصلا بی ارتباط با مدعا هست، چون مدعا اینه که این عمل جراحی زیبایی در صورتی که به وسیله شخص ماهری انجام بشه که مهارت کافی را برای این جهت داره، تمام خصوصیات، لوازم و اون قواعد مربوط به این کار را رعایت میکنه، شخص خودش را به دست اون در اختیار او بگذارد و جراحی زیبایی را انجام بده، بینیش را جراحی بکنه، گوشش را جراحی بکنه. اونی که مورد بحث اینه، خب نسبت به این مورد بحث که انجام دادن جراحی زیبایی به وسیله طبیبی که مهارت در این جهت را داره، تمام قواعد مربوط به این را رعایت میکنه. خب مثل بقیه اعمال جراحی اگه بخواد کاری انجام بشه، جراحی انجام بشه، یه مقدماتی لازمه، بعد از موارد رو مثلا آزمایش‌های خاصی باید انجام بدهن، اونا رو انجام بدن، عکس برداری باید بشه، اونا رو چجور انجام در بقیه جراحی ها اون قواعد را رعایت میکنن. مورد بحث اینه که انجام دادن جراحی زیبایی توسط طبیبی که آشنای به فن همه این خصوصیات را میداند و این مقدمات را هم رعایت میکنه، در چنین موردی آیا جائز هست یا جائز نیست؟ این که در مقام استدلال گفته بشه که جراحی زیبایی، اونم عنوان بحثم مطلق بود دیگه، فقط نوع خاصی از جراحی مثلا جراحی بزرگ کرد، عمل بزرگ کردن سینا اینا که نبود، مطلق هم مورد بحث هم مطلق دیگه، فی حد نفسی هر نوع تحسین از راه جراحت به جراحی، هر نوع جراحت تجمیلی فی حد نفسی آیا جایز یا جایز نیست؟ در این مدعا اگر شما ادعا بکنید که در این موارد، در موارد جراحی این همراه با خطره، این میشه دلیل اخص از مدعا. موارد نادری اتفاق میفته که از این قبیل باشه، اون هم به خاطر این هست که نوعاً در این موارد اون شخصی که به اون مراجعه میشود مهارت کافی را نداره یا مقدمات لازم، اون شرایط انجام عمل را احراز نکرده، بدون مثلا احراز شرایط، مثلا اگه این باشه که این حالت قلب او را برای بیهوش کردن احتیاجی بگیره که مثلا آزمایش از قلب او بگیرن، بدون انجام دادن آزمایش، خب اگر شخصی را جراحی بکنن و مشکل پیدا بشه، این مشکل به خاطر ذات عمل نیست، مشکل به خاطر عدم رعایت اون طبیبی است که این کارها را انجام نداده. خب همونطور که در انواع دیگه جراحی، در اون جراحی های ضروری، اون جراحت علاجیه که لا اشکال در جوازش، بلکه در بعضی از موارد لا اشکال در وجوبش، اون جایی که مثلا در اعضای داخلی بدن باشه که احتیاج به جراحی باشه، مثل کلیه یا غیر کلیه، در اون موارد هم اگر این شخص بیمار خودش را به در اختیار طبیبی قرار بدهد که آشنایی به فن نداره، آشنایی به مهارت کافی را نداره یا شرایط را رعایت نکنه، خب این خطرات اونجا هم پیدا میشه. مجرد پیدا شدن خطرات در عمل جراحی مانع از این نمیشه که ما یک نوع خاص از جراحی را به نحو مطلق حکم به تحریم بکنیم. در نسبت به جراحی زیبایی با توجه به موضوع بحث که انجام دادن عمل با حفظ شرایط لازم و از طریق شخص ماهر باشه، این وجه در حقیقت میشه دلیل اخص از مدعا یا وجهی که با خود مدعا اصلا ارتباطی نداره. حالا این اشکال هست دیگه، فرمایش شما هم ظاهرم به این اشکال، منظور شما هم این اشکال بود. این وجه دوم. وجه سومی که بله این مطلب، به این مطلب هم در کلمات فقهای ما هم اشاره شده، اونایی که همونطور که ارسول فقهای ما ولو قائل به جواز جراحی زیبایی شدن، ولی در فردی که جراحی زیبایی، انجام دادن این جراحی خطر داشته باشه، در جایی که خطر داشته باشه به خاطر خصوصیات فرد اگر خطر داشته باشه، اونجا حکم به جواز نکردن بلکه اونجا حکم به منع کردن. روی حساب سوالاتی که از مراجع شده در جواب سوال در فردی که جراحی زیبایی بله در فردی که جراحی زیبایی همراه با خطر باشه، در این فرد جوابهایی که داده شده از طریق مراجع اینه که نه، در اینجا این عمل جایز نیست. مثلا از جمله در استفتاءات از حضرت آیت الله سیستانی اومده که اگر این انجام دادن جراحی زیبایی با احتمال خطر جانی باشه یا نقص عضو، احتمال خطر نقص عضو باشه و احتمالم احتمال عقلایی باشد که موجب خوف باشد، در این صورت جراحی زیبایی جایز نیست. ولو در استفتاءات دیگر فرمودن جراحی زیبایی فی حد نفسی محذوری نداره، جایز هست، ولی در جایی که مورد خطر باشه، چه خطر نسبت به جان چه خطر نسبت به عضو، اونجا حکم به عدم جواز کردن. در استفتاءات بعضی از مراجع دیگه هم همین تغییر اومده. پس این وجه دوم نمیتواند دلیل باشه برای اینکه ما کلن جراحی زیبایی را ممنوع اعلام کنیم. وجه سوم که به او استدلال شده در کلمات عامه، در خیلی از کتابهایی که در این موضوع نوشته شده به این وجه اشاره شده، اینه که این عمل جراحی انجام نمیشه مگر اینکه یک امور محرمی و محظوراتی را اشخاص مرتکب بشن. به عبارت دیگر این عملیه جراحت تجمیلیه متضمن ارتکاب محرماتی هست، خالی از محرمات محظورات نیست. خب چون همه جا این محرمات در مورد این جراحی وجود داره، روی این حساب نمیشه حکم به جواز کرد. محرمات و محظوراتی که در کلمات اینها ذکر شده که مانع از انجام دادن جراحی زیبایی میشه، اینی که گفتم اولین محرم در موارد جراحی اینه که جراحی زیبایی اگر بخواهد انجام بشود، احتیاج به تخدیر، بیهوش کردن افراد داره، یا بیهوشی کامل یا بیهوشی موضعی. در کلمات اونها هست که معلوم هست که تخدیر فی حد نفسی حرام هست شرعاً، مگر در جایی که اسباب مجوزی وجود داشته باشه، مثل مواردی که علاج مرض متوقف بر او باشه یا جراحی‌های ترمیمی، در جراحی‌های ترمیمی، ترمیمی ضروریه یا حاجیه، اون مواردی که حاجتی در بین باشه، اون حاجت سبب مجوز تقدیر به بیهوش کردن میشه. ولی در جراحی زیبایی فرض اینه که ضرورتی در کار نیست، حاجتی در کار نیست، مجرد اینکه میلش کشیده به اینکه بدنش را زیباتر قرار بده نسبت به حالت قبلی. یکی از محظورات گفتن تقدیر بیهوشیه. در کنار این محظور، محظورات دیگه هم همراه هست با جراحی زیبایی. یکی از محظورات اینه، گفتن که جراحی زیبایی در خیلی از موارد جراحی بدن زن توسط جراح مرد انجام میشه. خب وقتی که مرد نامحرم جراحی بدن زن را انجام بده، خود این مشتمل، خود این امور حرامی را به دنبال داره. احتیاج به لمس بدن نامحرم داره، احتیاج به نظر به بدن اجنبیه داره، یا خلوت به اجنبیه در اتاق عمل از مصادیق مثلا خلوت به اجنبیه هست. اینها محظوراتی است که در جراحی پیدا میشه. حالا اگر کسی بگه که این جراحی زن توسط زن انجام میشه، جراحی مرد توسط مرد انجام میشه، ولی بعضی از موارد جراحی جوری است که بعضی از مصادیق جراحی زیبایی جراحی است که مستلزم نظر به عورت هست. خب اون جراحی که مستلزم نظر به عورته، غیر این، غیر شوهر ولو زن هم باشد، هم جنس هم باشد، نمیتواند به عورت او نگاه کنه. پس از جهت دیگر عمل جراحی زیبایی مستلزم ارتکاب محرماتی از قبیل لمس بدن اجنبیه، نظر به بدن اجنبیه، یا بله نظر به عورت غیر همسر هست. این یه جهت. جهت دیگه اینه که خب در جراحی بله، این چون با توجه به موضوع بحث دیگه، موضوع بحث جراحی زیبایی هست. جراحی زیبایی یعنی که نقصی در بدن شخص به جهت عوارض وجود نداره، فقط به مجرد تجمیل این کار انجام میشه. اون مواردی که شما میفرمایید اونا جزء بله، اگر هم جراحی زیبایی باشه، اون جراحی زیبایی ترمیمی هست، یعنی یه چیزی، یک وسیله، یک عارضه‌ای در بدن او یا عضوی از اعضای شخص پیدا شده که احتیاج که اون حالت نقص، حالت طبیعی نیست. موضوع در این قسم، در قسم نوع اول که جراحی ترمیمی بود، اشکال نکردم، گفتم جراحی ترمیمی در اونجا مجوز این ارتکاب این محظورات وجود داره، همونطور که برای تقدیر به بیهوش کردن مجوز وجود داره، نسبت به نگاه کردن هم وجود داره. در جایی را که حتی در بله نسبت به عمل جراحی، چه اون جراحی علاجی باشه چه جراحی زیبایی باشه، در اونجا اگر طبیبی که شخص به او مراجعه میکنه طبیب مماثل وجود داشته باشه، طبیب مماثل، احتیاج به مراجعه به طبیب غیر مماثل نیست، ولی اگه طبیب مماثل مهارت لازم برای این کار را نداشته باشه، حتی به غیر مماثل هم میشود مراجعه کرد در این، در رفع این عیب و نقص. این خارج از موضوع بحثه. مورد بحث در اونجایی که به مجرد تجمیل انجام بشه. خب این جراحی، گفتن در جراحی تجمیلی، یکی از مصادیق جراحی تجمیلی، تجمیل اعراض باسن ها، مثلا این از مواردی که شایع گفتن شایع در جراحی، جراحی باسن ها. در برای اینکه جراحی باسن انجام بشه، این مستلزم نظر به عورت هست. این جهت دوم که ارتکاب محظورات باشه. جهت سوم اینه که خب در کسی که جراحی زیبایی انجام میده، در این جراحی زیبایی این عمل جراحی که آنی نیست، یک سیخ ساعته که تمام نمیشه، که این احتیاج به این داره که یه مدتی بله این در حقیقت مراعات بکنه آبی به این نرساند، یا اصلا یه ماده روی اون محل جراحی گذاشته بشه. در جراحی بله مثلا چانه مثال زدن که اونجا باید بله اون چانه مصنوعی که میذارن با یه مقداری بمونه تا یواش یواش بله گوش این قسمت رو بگیره، اون فضای خالی رو پر بکنه. خب در این موارد که مانع در بدن شخص هست، اینجا شخص نسبت به وضوعش، نسبت به غسلش محذور داره دیگه. خب این نمیتواند وضوع صحیح بگیره، نمیتواند اون غسل صحیح انجام بده. عمل جراحی از متضمن در حقیقت ترک از این به لحاظ جهت سوم متضمن ترک واجبات میشه، چون نمیتواند غسل لازم، غسل واجب، وضوع واجب رو انجام بده. این وجه سوم که در کلمات اومده. اشکال نسبت به این وجه هم وقتم تمام میشه. حالا دیگه چون